برنامه رهیافت و سپس شب آفتابی. در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت از این شبکه رادیویی توجه بفرمایید.
تجارب آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به رهیافت امشب سه‌شنبه دوم بهمن ماه. رهیافت امشب به موضوع واقعی سازی نرخ ارز خواهیم پرداخت و نظر موافقان و مخالفان این موضوع رو باهاش آشنا میشیم و به اون میپردازیم. نرخ ارز همیشه در کشور ما مورد توجه بوده به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر بسیاری از متغیرهای دیگر در کشور ما، همچون حجم تولیدمون، تورم، میزان سرمایه گذاری، قیمت بسیاری از کالاها و محصولاتی که هم نگاه سرمایه گذاری به اونها میشه و هم نگاه مصرفی در واقع در زمره کالاهای سرمایه گذاری یا مصرفی است. و این متغیر در قیمت گذاری همیشه برای سیاستگذاران، اقتصاددانان، کارشناسان ابهاماتی رو ایجاد می کرده. در یکی دو دهه اخیر حرکت هایی در راستای واقعی کردن نرخ ارز، یکسان سازی نرخ ارز انجام شد، مطرح شد با دلایل متفاوت که امشب سعی میکنیم در رابطه با این موارد صحبت بکنیم. کماکان هم به عنوان یک چالش ما در تعیین نرخ ارز در کشورمون شاهد نظرات موافق و مخالف هستیم و نبود یک استراتژی یا برنامه جامع اثرگذار و کاربردی در تعیین نرخ ارز نشون دهنده نظرات موافق و مخالفی هست که شاهدش هستیم. اما باید بپذیریم که وابستگی بین نرخ ارز با تورم، قیمت کالاها و خدمات شکل گرفته که معیشت مردم رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر خودش قرار میده. امشب بیشتر در رابطه با واقعی سازی نرخ ارز با همراهی کارشناسان و صاحب نظران گفتگو خواهیم کرد. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 نظرتون رو در رابطه با موضوع امشب برنامه رهیافت به ما. در استودیوی رهیافت همراه هستیم با جناب آقای حمید آذرمند، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رهیافت.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
ممنون از همراهی شما. و جناب آقای دکتر حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هم به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای دکتر سمسامی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رهیافت.
و علیکم السلام. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای احمدی فر عزیز و مهمان گرامی و شنوندگان عزیز ملت شریف ایران.
ممنون از همراهی شما. در استودیو هم با جناب آقای آذرمند همراه هستیم، کارشناس مسائل اقتصادی. موضوعمون هم که مشخصه، یک موضوع باید بگیم همیشگی در اقتصاد ما که چالش‌های زیادی هم در رابطهش وجود داره، واقعی سازی نرخ ارز هست. اگر موافق باشید یه مقدمه خیلی کوتاهی رو در رابطه با بحث نرخ ارز در کشورمون با آقای آذرمند داشته باشیم، بعد نظر حضرت عالی و نظر آقای آذرمند رو در رابطه با واقعی سازی نرخ ارز بشنویم. بفهمید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من در واقع میخوام یه تاریخچه خیلی کوتاه بگم، اصلا بحث در واقع جهش های نرخ ارز، بحث در واقع نرخ ارز سایه، نرخ ارز تفاوت، نرخ ارز اسمی و نرخ ارز در واقع غیر رسمی بحث جدیدی نیست. یعنی ما از دهه 50 هم همواره شاهد این بودیم که سیاستگزار تمایل داشته که از طریق کنترل نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز تورم رو کنترل بکنه، سطح رفاه رو نگه داره. ولی عملا همواره اتفاقی که افتاده این بوده که سطح عمومی قیمت‌ها به رغم تثبیت نرخ ارز همواره رشد می‌کرده و این منجر می‌شده که بعد از یک دوره شکل‌گیری نرخ سایه ارز در واقع بازار سایه اتفاق بیفته، بازار دوم شکل بگیره، یا دولت‌ها این بازار دوم رو به رسمیت شناختن تحت عناوین مختلف یا اون رو به رسمیت نشناختن و این شکاف اونقدر در واقع زیاد شد که ما شاهد جهش های نرخ ارز شدیم. خب ما در سال 1371، 81، 92، 97 همواره در واقع این اتفاق رخ داده و تکرار شده که همواره دولت ها در واقع بعد از اون جهش ها به این رسیدن که در واقع بیان در واقع نرخ ارز رو تک نرخی بکنن. لذا این موضوع اصلا بحث جدیدی نیست و همواره در واقع ما در این چندین دهه شاهد در واقع این نوسانات بودیم. متأ نکته این هستش که الان اگر ما بخوایم در خصوص نرخ ارز صحبت بکنیم، حتما لازمه که تفاوت بین چند مفهوم اساسی و کلیدی رو کامل بهش توجه بکنیم. نرخ ارز اسمی یک بحثه، نرخ ارز حقیقی یا نرخ ارزی که اثر تورم از اون خارج شده یک بحث دیگه، و بحث در واقع نرخ ارز مؤثر هم یک موضوع دیگه. خب طبیعتاً تو این گفتگو کوتاه به بحث‌های فنی خیلی نباید بپردازیم، خارج از حوصله شنوندگان خواهد بود. سعی می‌کنیم که در واقع آثار هر کدوم از این در واقع دیدگاه‌ها و سیاست‌ها رو خدمت جوای دکتر سمسامی هم در واقع گفتگو داشته باشیم و بحث بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای دکتر سمسامی گرامی، واقعی سازی نرخ ارز بارها در کشور ما مطرح شده و به اون پرداخته شده، نظرات متفاوتی در این حوزه وجود داره، نظر حضرت عالی رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب این روایتی که انجام شد در ارتباط با بحث نرخ ارز که دولت‌ها می‌خواستن نرخ ارز رو تثبیت کنن و بعد هر وقت که تثبیت کردن به رغم تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، این نیست. در اصل دولت ها از سال 69 به دنبال این بودن که نرخ رو یکسان کنن و بسپارن به بازار آزاد نرخ تعیین بشه.
بله.
و یک نرخ ایجاد بشه. ما در سال 71 یکسان سازی نرخ ارز رو داشتیم. نرخ ارز در بازار آزاد حدود 160 تومن اینها بود که نرخ آوردیم روی 160 تومن، تقریبا با نرخ بازار همون نرخ 170 تومنی معروف که عرشبت خدمت شما دیگه همه میدونن. این داستان اومد تا سال عرشبت خدمت شما 74. خب دلیلش این بود که ما در دو سال قبل حدود 40 میلیارد دلار یوزانس کرده بودیم و سررسید اینها در سال 73، اواخر 73 رسید. به خاطر کمبود منابع ارزی نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق افزایش پیدا کرد و در اردیبهشت ماه 74 نرخ ارز رفت روی ارشد خدمت شما 800 تومن که اونجا دولت ها مجبور شدن که بیان نرخ رو تثبیت کنند. و به همین ترتیب در سالهای بعدی اگر شما ملاحظه کنید در سال 74، در سال 97 هم همین بود، نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کرد، مجبور شدن که بیان روی نرخی تثبیت کنن رو 4200 که البته اجرا به شدت غلط بود و 4200 رو باید مدیریت میگردن که نکردن. و هر وقتی هم که و به همین ترتیب در سال ارشد خدمت شما 401 در اردیبهشت 401 همه میدونیم ما که دوباره بحث یکسانسازی نرخ ارز مطرح شد، ما 4200 رو حذف کردیم و نرخ شد 25 تومان. بنابراین دولت‌ها به دنبال این بودن که همواره نرخ ارز رو به نرخ بازار آزاد برسونن، اما اتفاقی که افتاد این بود که وقتی که میمدن نرخ رو به نرخ بازار آزاد میرسوندن، اون وقت اونجا چه اتفاق میافتاد؟ بعد از یک مدتی به دلیل اینکه تورم ایجاد میشد به خاطر افزایش نرخ ارز، خب نرخ ارز در فرایند بعدی از نرخ رسمی فاصله میگرفت و این شکافه دوباره ایجاد میشد. ببینید جناب آقای احمدی عزیز،
بفهم.
ما بیشترین و بزرگترین تورم ها رو در اقتصاد ایران در سالهایی داشتیم که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، یعنی عامل اصلی تورم های جهش های تورمی در اقتصاد ایران به خاطر افزایش نرخ ارز بوده. نمونهش در سال 74 بود که تورم حدود 49.9% شد، یک تورمی بود که تقریبا رکورد شکست.
بله.
و به همین ترتیب شما تورم های بعدی رو اگر نگاه کنید، ما الان 4-5 ساله که به هر حال تورم های بالای 40% داریم. خب دلیل اصلیش این بود که تقریبا این هستش که ما نرخ ارز رو شروع میکنم به افزایش میدیم. وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، خب هزینه های تولید افزایش پیدا میکنه. نرخ ارز وقتی افزایش پیدا میکنه، هر شبت خدمت شما انتظارات تورمی رو تحریک میکنه، تقاضای سفته بازی برای انواع و اقسام دارایی ها رو افزایش میده و لذا این باعث میشه که هر شبت خدمت شما قیمت ها افزایش پیدا بکنه. لذا این نکته اینه که به هر حال یا مثلا در ارتباط با همین امسال شما عنایت بکنید، عنایت داشته باشید، امسال در 1/1403 خب بانک مرکزی شروع کرد نرخ نیما رو افزایش دادن. هدف چی بود؟ هدف این بود که ما نرخ نیما رو به با نرخ ارز اشخاص که حدود 55,000 تومان بود یکسان کنیم و برسونیم به نرخ بازار آزاد. خب
بله،
این افزایش اتفاق افتاد. در 1/6403 نرخ ارز شد 44,800 تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق شد 58,410 تومان. ما از 1/6 شدت افزایش نرخ ارز رو به اصطلاح تشدید کردیم، به طوری که در به اصطلاح 22.9 ماه بازار آزاد بازار ارز تجاری رو ایجاد کردیم و نرخ نیما یا سقف نیما رو برداشتیم و نرخی که در اونجا کشف شد 59,000 تومان، بعد شد 60 تومان، 64 تومان، تا الان که شده 66 تومان. و همزمان نرخ ارز بازار آزاد قاچاق که در 1/6 بود 58,410 تومان، الان شده 81,500 تومان و دیروز تا 83,000 تومان هم افزایش پیدا کرد.
بله.
یعنی این گپی که ما به خاطرش اومدیم نرخ ارز رسمی رو افزایش دادیم، نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش پیدا کرد. بنابراین دولت‌ها همواره به دنبال این بودن که نرخ ارز رسمی رو به نرخ بازار آزاد قاچاق برسونن و بعد از یک مدتی به خاطر اینکه افزایش نرخ ارز رسمی موجب افزایش قیمت ها میشه و قیمت کالاهای قاچاق رو افزایش میده، تقاضا برای ارز قاچاق افزایش پیدا میکنه، نرخ ارز تو بازار آزاد قاچاق افزایش پیدا میکنه و لذا این گپه چی میشه؟ بیشتر میشه. اون که من عرض کردم خدمت شما بر اساس آمار و اتفاقاتی که افتاده. بعد نکته جالب توجه اینجاست که وقتی که نرخ ارز نیما الان رفته رو 66,000 تومان،
بله،
شما میدونید که بورس کالای ما هفتگی بر اساس نرخ همین بازار تجاری یا همون نیمای قدیم داره قیمت میخوره و این باعث میشه که هزینه های تولید کالاها به شدت افزایش پیدا کنه. مواد پتروشیمی ما، سیمان ما، فولاد ما و بسیاری از کالاهای دیگه که در بورس دارن به اصطلاح خرید و فروش میشن و بورس کالا و عمدتاً هم اینها مواد اولیه تولید هستن.
بله.
که به شدت قیمت ها رو افزایش میدن و البته افزایش قیمت هایی که الان مردم ما در زندگی خودشون دارن تجربه میکنند، از هزینه های برق گرفته تا قیمت خودرو، لبنیات، دارو، متاسفانه که اخیر به شدت افزایش پیدا کرد و قیمت کالاهای دیگه که همینجوری افزایش پیدا میکنه به خاطر افزایش عمدتا نرخ ارزی است که در ماهای اخیر اتفاق افتاده و البته افزایش این 66,000 تومان نرخ نیمایی که الان اتفاق افتاده رو توی یکی دو ماه دیگه مردم در سفره‌های خودشون خواهند
بله. آقای دکتر سمسامی ممنونم ازتون. فقط در حد یک کلمه از زبان شما بشنویم و بعد نظر آقای آذرمند رو با هم بشنویم. شما موافق واقعی سازی نرخ ارز هستید یا مخالف؟ یک کلمه بگید بعد راجبش صحبت میکنیم.
واقعی سازی یعنی چی؟
همین تک نرخی که الان، سیاست تک نرخی که دولت مد نظرش هست.
قطعاً کسی نیست که مخالف تک نرخی باشه. ما میگیم نرخ باید تک نرخ باشه در اقتصاد.
بله.
و در نهایت نرخ باید در یک بازار کارا، اون تعریفی که ما به لحاظ اصول علمی در اقتصاد و علم اقتصاد تعریف میکنیم بازارو، یک بازار رقابتی که بازیگرانش نقشی در تعیین قیمت نداشته باشند، یا به قول ما میگیم پرایس تیکر باشند. یه همچین بازار کارایی قطعاً باید قیمت، و کسی نباید توی همچین بازاری دخالت کنه.
بسیار عالی آقای آذرمند.
ما یه همچین بازاری رو قائل هستیم.
بله.
غیر از اون ما
در یعنی سیاست فعلی رو در واقع باهاش موافق نیستید و معتقدید که اون قیمت واقعی از این سیاست فعلی به دست نمیاد و اون قیمت واقعی در بازار رقابتی شکل خواهد گرفت. من اینگونه استنباط کردم. اگر اجازه بدید آقای آذرمندم نظرشون رو بشنویم بعد همراه هستیم باشون.
من یه نکته بگم، کوتاه بگم. ببینید این عبارات هایی که شما استفاده میکنید، قیمت واقعی، چون ما در ادبیات اقتصاد نرخ ارز و علم اقتصاد نرخ ارز ما یه نامینال اکسچنج ریت داریم، یک ریل اکسچنج ریت داریم.
بله بله.
افکتیو اکسچنج ریت داریم، یه اپروپریت اکسچنج ریت داریم. اینا دارید. وقتی که شما میفرمایید نرخ ارز واقعی، یعنی نرخ ارزی که تورم توش تعریف شده، رعایت دارید.
بله.
بگید اون نرخ مناسب اقتصاد ایران یا اپروپریت اکسچنج ریت، نرخ مناسب چیه؟ چون وقتی که میگید واقعی، یعنی اینکه ما تورم از داخل نرخ ارز اسمی نامینال،
خب با همون نرخ حقیقی در واقع معتقدید که نباید این گونه باشه. نرخ مناسب برای اقتصاد کشورمون. ممنونم از تذکر حضرت عالی. جناب آذرمند بفرمایید.
ببینید یک بحثی که خب خیلی تکرار میشه و گفته میشه و طرفداران و مخالفین قابل اعتنایی هم داره، بحث علیت نرخ ارز و تورمه. خب برخی قائل بر این هستن که در واقع تورم علت افزایش نرخ ارزه، تورم مزمن، و برخی قائل هستن که در واقع جهش های نرخ ارز و افزایش نرخ ارز عامل تعیین کننده تورمه. خب این بحث اثرگذاری کوتاه مدت و بلند مدت اینها هم طبیعتاً اینجا مطرحه. ما اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، خب این یه فرصت مبسوطی میخواد، بحث کارشناسی است و طبیعتاً میشه در واقع طرفین ادله خودشون رو ارائه بکنن. مثلا من چند نکته در واقع میخوام که عرض بکنم برای اینکه در واقع این بتونیم در واقع این بحث رو ببریم جلو. ما در یک دوره طولانی یک نرخ رشد نقدینگی در واقع بالای 25% متوسط طی فرض بفهمید حالا 3 دهه داشتیم.
بله.
خب در یک دهه گذشته این نرخ رشد نقدینگی به ارقام بسیار بالاتر، حتی در یک مقاطعی به بالای 40% هم در واقع افزایش پیدا کرد. خب در یک شرایطی که یک رشد نقدینگی با این در واقع اعداد و ارقامی رو اقتصاد باهاش مواجه هست، سوال اینه که آیا در یک دوره طولانی میشه نرخ ارز رو در واقع تثبیت کرد و مانع افزایش اون شد؟ خب قطعا خیر. خب الان بس این هستش که اگر ما نتونیم نرخ رشد نقدینگی رو کنترل بکنیم و در واقع این اثر نرخ رشد نقدینگی بخواد منتقل بشه به تورم، آیا ما با نرخ ارز و تثبیت اون میتونیم تورم رو کنترل بکنیم؟ این سوالی است که بارها و بارها در واقع تکرار شده و این نظریه در واقع رد شد. اگر ما در واقع بخوایم همزمانی بین جهش های نرخ ارز و تورم رو اینطور ببینیم، بگیم که هر زمان ما جهش نرخ ارز داشتیم در همون سال تورم بالا هم داشتیم، خب طرف مخالفین این نظریه رو مطرح خواهند کرد که ما هر زمان نرخ تورم بالا داشتیم لاجرم بعدش در واقع اقتصاد با جهش تورم مواجه شده. خب پس این بس به نظرم یه رابطه به اصطلاح ساده خطی بین این دوتا عامل نیست، و جا داره که روش بحث بشه. من میخوام از یک زاویه دیگه به این نکته نگاه بکنم. من هم مثل آقای دکتر سمسامی کاملا و قطعا موافق این هستم که نرخ ارز چند نرخی، یعنی در واقع رژیم های چند نرخی، بسیار مخربه و آثار بسیار تخریبی داره. هم قیمت های نسبی اقتصاد رو در واقع دچار اعوجاج میکنه، هم در واقع ظرفیت کشور رو تو کالاهای استراتژیکی که میخواد در واقع مشمول ارز ترجیحی باشه تضعیف میکنه، مازاد تقاضا ایجاد میکنه و الی آخر امضای طلایی رانت و اینها. پس من و جناب دکتر سمسامی اگر حالا درست برداشت کرده باشم، ایشون هم مخالفه در واقع رژیم های چند نرخی هستن. نکته‌ای که در واقع اینجا پیش میاد، شاید کمی تفاوت بین عرض بنده و دیدگاه دکتر وجود داشته باشه، این هستش که اون نرخ، حالا بگیم اصطلاحش رو بگیم نرخ عرض تعادلی، الان نرخی که وجود، نرخ هایی که الان وجود داره، حالا چه نرخ، حالا فرض بفهمید، حالا اون چه که رسمی در واقع نظام بانکی کشور اون رو میپذیره، چه نرخی که در بازار غیر رسمی، حالا قاچاق یا حالا اصطلاحش رو بگیم بازار غیر رسمی وجود داره، ببینیم این نرخ ها با اون نرخ تعادلی بلند مدت اقتصاد چه فاصله ای داره. این در واقع نقطه بحث ما و در واقع بحث محوری ما این هستش. خب این هم در واقع محل بحث میتونه باشه، برای اینکه محاسبه نرخ تعادلی ارز وابسته به فروزی است که با تغییر اون فروز این نرخ بسیار متفاوت میشه. ممکنه یک دوستی محاسبه کنه بگه این نرخ 20000 تومانه، یک دوستی هم محاسبه بکنه و به عدد دیگری برسه. خب من میخوام در واقع
بگم آقای دکتر سنسامی، هر جا احساس کردید که نیاز هست ورود پیدا کنید و توضیحی بدید، ما شنونده هستیم، دوست دارم که دو طرفه باشه صحبت و گفتگو. لذا هر زمان احساس کردید که نیازمند هست، که نیاز هست که ورود پیدا بکنید، شنونده هستیم. بفرمایید.
من حقیقتش نمیخوام حرف جناب آقای آزمند،
من تصمیم برخی از نکات فراموش بشه،
گوش میکنیم آقای آزمند بفرمایند که بعد از ایشون من صحبت بکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر. من عرضم این هست، ما خب از یک زاوی، از بخش واقعی به موضوع نگاه کنیم، یعنی از ریل سکتور نگاه کنیم به در واقع مبحث ارز. شما فرض بفهمید ما الان در کشور یک ظرفیت بسیار بسیار قابل اعتنا و جدی در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی داریم. بسیاری از شرکت‌های ما هستند که الان این ظرفیت رو دارن که در حوزه اقتصاد دیجیتال، در حوزه دارو، واکسن، در حوزه حتی صنعت ساخت، خدمات خودشون رو، حتی تکنولوژی خودشون رو به کشورهای به اصطلاح خارجی صادر بکنن. خب من سوالم این هستش، ما اگر این نرخ تعادلی رو مثلا فرض بکنیم یک عددی، بگیم 20000 تومان، 30000 تومان، حالا برای تقریب به ذهن من دارم رو عدد تاکید می‌کنم، تاکید خاصی رو عدد خاص ندارم، ما عدد رو بیایم در واقع تو این بازه تعریف بکنیم، من سوالم این هستش کدوم شرکت صاحب تکنولوژی و کدوم شرکت صادرکننده خدمات فنی مهندسی حاضر در کشور سرمایه گذاری بکنه، رو آرندی سرمایه گذاری کنه، محصول خودش رو صادر بکنه، ارز اون رو با نرخ 20 تومن بیاره و در داخل به فروش برسونه؟ این به نظرم به راحتی در واقع این قابل آزمون هست، به راحتی این رو در واقع میشه مورد آزمایش قرار داد. یا برعکس رو نگاه بکنیم، فرض بفهمید الان نرخ ارز یک نرخ به اصطلاح واحدی باشه و عدد عددی باشه که از نرخ‌های در واقع فعلی پایین‌تر، حالا رو هر بازه 20000 تومان، 30000 تومان و غیره اون. خب بس این هستش، ما با تقاضای فزاینده واردات می‌خوایم چیکار بکنیم؟ یعنی من می‌خوام در واقع از زاویه بخش واقعی به این موضوع نگاه بکنم. خب اگر تقاضای واردات افزایش پیدا بکنه، خب طبیعی هم هست، برای اینکه در نرخ‌های در واقع حالا پایین‌تر از این نرخ‌های موجود قطعا هر نوع وارداتی با صرفه تر از تولید داخل خواهد بود. خب صف تقاضا شکل میگیره برای واردات. اگر این اتفاق بیفته ما راهکارمون چیه؟ خب طبیعتا بگیم سهمیه بندی در واقع نرخ ارز، ارز رو تخصیص بدیم به کالاهای ضروری. چه کسی این کالای ضروری رو تشخیص میده؟ چه کسی ضروری بودن کالا رو در واقع تشخیص میده؟ چه کسی امضای طلایی رو خواهد داشت؟ اگر ما فرض بفهمید بگیم که خب در بحث صادرات هم ما نگران نیستیم، با پیمان سپاری و رفع تعهد در بحث واردات و صادرات میخوایم کنترل بکنیم، سوال این هست، تجربه در واقع 5 دهه گذشته همین رو نشون داده، آیا ساز و کار و مکانیزمی به لحاظ اداری اجرایی آیا قابل تعریف هستش که ما بتونیم جریان کامل در واقع تخصیص ارز، واردات، صادرات، رفع تعهد، آیا امکان در واقع رصد کامل این و کنترل این وجود داره؟ آیا ما میتونیم تبعاتی مثل در واقع ایجاد صف برای مازاد واردات، امضای طلایی، یا اون طرف کاهش انگیزه صادرات برای در واقع صادرات کالا و خدمت رو کنترل بکنیم؟ این سوال خیلی جدی است، یعنی فارغ از مباحث
پاسخش رو از جلوی دکتر سمسانی
بشنویم. فارغ از بحث‌های نظری که عدد نرخ تعادلی با چه فروزی چه عددی است، به نظرم به این چند سوال از زاویه دید فعالان اقتصادی اگر بتونیم پاسخ بدیم، شاید یه مقدار به نکته در واقع به پاسخ.
خیلی ممنونم از شما جناب آذرمن. آقای دکتر سمسامی بفرمایید.
ببینید، در ارتباط با محبت دو تا بحث میتونیم بکنیم در ارتباط با بحث ارز. یکی اینکه اصلا بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم، فردا دیگه فقط یه نرخ هست در بازار آزاد، همون نرخی که در بازار آزاد قاچاق هست، یعنی همون کاری که ما در سال 401 انجام دادیم، 4200 عرض کنیم، بگیم یک نرخ 24-25 تومانی هست. الان هم بگیم یک نرخ هست، همون نرخ 80000 تومانی که در بازار است، بسم الله همه صادر کننده ها ارزشون رو بیارن در اونجا، همه وارد کننده هم بیان ارز از اونجا بخرن، و لذا ما تعرفه گمرکی هم باید خیلی پایین بگیریم که قاچاق هم اتفاق نیفته. لذا هر کسی هر کالایی هم که خواست باید وارد کنه، به خاطر اینکه اگر شما محدودیت بگذاری که وارد نشه، میره یه بازار دومی درست میکنه.
بله
درست دارید. این حالت اکستریمش هست، یعنی حالت حدیش هست. خب من سوالم اینه که اگه بخواد یه همچین کاری بکنیم، آیا واقعا ما میتونیم از صنایع داخلی حمایت کنیم؟ ما میتونیم ارز 40 میلیارد، بیش از 40 میلیارد دلار ارز قاچاقی که الان داره اتفاق میفته و فرار سرمایه رو اینجا جبران کنیم؟ یعنی اصلا منابع ارزی ما کفاف این حجم به اصطلاح تقاضای ارز رو داره؟
که پاسخش مشخصه.
ببینید این حالت حدیشه دیگه، یعنی ما بگیم بسم الله از فردا تمام این محدودیت ها رو ما بر می داریم و هر کسی ارز می خواد بره از بازار بخره، هر کسی هم که به اصطلاح ارز داره بره در بازار بفروشه با نرخ 80 تومن. خب با اینجا دیگه قاچاق رو شما باید آزاد بگذاری، چون اگر به قاچاق ممنوعش کنی که قاچاقچی نیاد وارد بازار ارز بشه، مجبور بره از یه جای دیگه تهیه کنه، بازم دوباره دو نرخی ایجاد میشه. عنایت داریم. این یه حالته. رضا شما دیگه لوازم خانگی رو باید آزاد بکنی، پوشاک رو باید آزاد بکنی، همه این کارها رو باید آزاد بکنی، نرخ تعرفه رو هم بیارید پایین، چون نرخ تعرفه رو اگه برید ببرید بالا دوباره قاچاق درست میشه. نهایت دارید.
بله.
این یک وضعیتی است که فکر نمی‌کنم که هیچ کشور دنیایی به این فرم، حتی آزادترین کشورهای دنیا، اینقدر آزادی داده باشن میشه. حالت بعدیش اینه که به هر حال ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، منابع ارزی ما محدود هست، به هر حال صادر کننده ما داره از منابع ارزان کشور استفاده میکنه. پتروشیمی ما از نیروکار ارزان استفاده میکنه، از مواد اولیه ارزان استفاده میکنه، هوا رو آلوده میکنه. ببینید پتروشیم شازن هوا رو آلوده میکنه، شرکت فولاد مبارکه داره هوا رو آلوده میکنه، و این آلودگی رو داره به خورد ملت ما میده.
بله.
شما برید اون مناطق بررسی کنید. خب این هزینه های آلودگی رو ملت دارن میدن، نیروی کار ارزان رو ملت دارن میدن، مواد پتروشیمی ارزان رو ملت به ما دارن میدن. لذا این وقتی که صادر میکنه، این حق حاکمیته که بهش بگه آقا این ارز ثروت ملی است و باید شما این ثروت ملی رو بیارید در اختیار ملت قرار بدید، نه با نرخ توافقی که تو هر نرخی که دوست داری بری به وارد کننده بدی، با نرخی که من بر اساس یک مکانیزم علمی تعیین کردم. چرا؟ چون نرخ ارز، ارز مثل پفک نیست که شما بری بخریش و خرید اون پفک تأثیری رو رفاه مردم داشته باشه، رو قیمت پفک تأثیر نمیدونه.
جابه که من یه سوال میتونم بپرسم؟
یه لحظه اجازه بدید. اما ارز چیزیست که روی تمام شئون معیشتی مردم اثر میگذاره. دقت کردید؟ به لحاظ علمی بهش میگن این به اصطلاح نان تنجیبل هست، یعنی چون اثراتش، به لحاظ علمی میگم، چون اثراتش قابل احسانی، لذا اینه بهش میگن یه کالای عمومی، کالای خصوصی بهش نمیگن. لذا دولت باید بیاد و در قیمت گذاریش در شرایط موجود به اصطلاح دخالت کنه. من یه نکته دیگه بگم در ارتباط با نکته که آقای آزمند عزیز ما فرمودن، در ارتباط با
همین نکته که فرمودید خیلی مهم آقای دکتر سمسامی، و اینجا عرض کردم این نکته که شما فرمودید که باید نگاه به ارزی به عنوان یک کالای عمومی باشه تا منافع همه مردم تامین بشه، همینجا خیلی از کارشناسان معتقد هستن که این نگاه نباید باشه و ما به عنوان یک کالا باید در بازار ببینیمش. من فقط می‌خواستم بگم که حتما این نگاه خودش موافقان و مخالفانی داره که حالا آقای آذرمند هم اگر نکته‌ای داشتن حتما میگن، و اون نکته دوم رو بشنویم.
من بحثم اینه که به هر حال منابع ارزی ما ثروت ملی کشور هست و اینو از منابع کشور داره استفاده میکنه.